من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که اگر کسی ودیعه رو در نزد ما به امانت بگذاره و ما متوجه بشیم که اون چیزی که در نزد ما به ودیعه گذاشته شده مال دیگریست، اما مثلا سرقتن اما غصبن، در این صورت ما نباید ودیعه رو به اون کسی که پیش ما به ودیعه امانت گذاشته برگردونیم. وظیفه ما اینه که این ودیعه رو به مالک و صاحبش برگردونیم، چون خداوند فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ما مأموریم که امانت رو به اهل امانت و صاحب امانت برگردونیم. اهل امانت اون کسی نیست که امانت رو در نزد ما به ودیعه گذاشته، بلکه صاحب امانت است، یا ولی اوست، یا وکیل اوست، یا معزون من قبل اوس، باید یه اهلیتی داشته باشه. خب در فرضی که صاحب امانت روشن باشه که تکلیفمون معلومه، اما سخن در اونجایی است که ما میدونیم که این غصب بوده یا سرقت بوده و مالک این مال و ودیعه رو نمیشناسیم، اینجا باید چی کار کنیم؟ عرض کردیم در ارتباط با این مسئله اختلاف وجود داره. بعضی از فقها ما معتقدن که در مثل این موارد ما باید مال رو به حاکم شرع بدیم و باید تسلیم حاکم شرع بکنیم. وقتی تسلیم حاکم شرع کردیم دیگه ما وظیفه‌ای نداریم. عده‌ای از فقها ما میگن که در مثل این موارد در فرض یأس از این که ما مالک رو پیدا بکنیم میتونیم اون مال رو صدقه بدیم، البته میتونیم در ید خودمون باز به عنوان امانت نگه داریم تا مالک رو پیدا کنیم، که عند امارات الموت هم باید وصیت کنیم به فرزندانمون که به هر حال بدونید این مال یه آقایی است، با این مختصات اگر اومد بهش بدید. و عرض کردیم چون روایتی در مسئله داشتیم، البته روایت ضعیف السند بود، عده‌ای هم گفتن تعریف حول و سنه داشته باشیم، یک سال به دنبال مالک بگردیم، اگر پیدا نکردیم بعد صدقه بدیم، البته در فرض پیدا شدن مالک هم ما ضامنیم که ما مالک برگردیم. عرض کردیم که این اختلافی که فقها دارن ناشی از این شده که در مال مجهول المالک چه باید کرد، و چون در مجهول المالک فقها اختلاف در مسئله دارن، از این جهت مسئله هم در اینجا مختلف مطرح شده. بد نیست که یه گزارش اجمالی از بحث مجهول المالک ارائه کنیم که یه اطلاعی از اقوال و ادله در اونجا داشته باشید. البته بحث مجهول المالک رو قرارمون نیست به تفصیل وارد بشیم، ولی یه اطلاعی از بحث مجهول المالک داشته باشیم تا بدونیم که اختلافی که در اینجاست ناظر به اون قصه و قضیه است. خب در ارتباط با مال مجهول المالک، البته خب یه بحث عبارت است از تعریف مجهول المالک که مجهول المالک چیست. بحث دوم اینه که آیا ما اگر مجهول المالکی در یدمون قرار گرفت وظیفه ای برای تحقیق و تفحص از مالک داریم یا وظیفه نداریم، بلکه اگر مالکش پیدا شد بهش تسلیم میکنیم، اگر هم پیدا نشد همینطور یا امانت نگه می‌داریم یا به حاکم برمیگردونیم، اونم یه بحث دیگه است. من صرفا میخوام بگم این بحث‌ها در مجهول المالک هست که حالا بهش نمیپردازیم. اونی که محل بحث ماست اینه که خب ما در ارتباط با مال مجهول المالک چه باید بکنیم، اینو به کی باید تسلیم بکنیم. این بحثی است که وجود داره و در ارتباط با این بحث اقوال مختلفی در مسئله هست که 6 قول کلی در ارتباط با مجهول المالک وجود داره. یک قول در ارتباط با مجهول المالک عبارت است از این که مجهول المالک مال امامه، هر وقت مالی بود و مجهول المالک بود اون رو باید تسلیم امام کرد، امام یا نائب امام دیگه، ملک امام است یا باید به خود امام داد، اگر امام نبود خب علی القاعده باید به نائب امام داد، پس اون کسی که مالک مال مجهول المالک است امام است. این یه نظر در مسئله، به این نکته توجه کنید که اختلاف اقوال در مسئله به خاطر اختلاف ادله و روایاتی است که ما در مسئله داریم. البته روایات ما هم در ابواب مختلفه که این ابواب مختلف در حقیقت خودش مصادیق مجهول المالکن. این که ما بگیم یه باب خاصی، مثلا یه موضوع خاصی در ارتباط با مجهول المالک، این نیست. روایتی در مسئله داریم که ادعی به این روایت استناد کردن که حضرت در این روایت فرمودن والله ما له صاحبان غیری. حالا اگر متن روایت رو بتونم بیارم براتون، که در اونجایی که از امام پرسه نسبت به یه مالی که امام مالکش هم معلوم نیست، حضرت می فهمن به خدا قسم که این مال مالکی غیر از من نداره. خب ما از این استفاده کنیم که هر چیزی که مجهول المالک بود ملک امامه، و امام هم خب خودشون سوگند خوردن که والله ما له صاحب غیری، پس دلالت میکنه که همیشه مال مجهول المالک مال امام است. این روایتی که اینجا هست قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه على نفسی ولو اصبت صاحبه دفعته الی و تخلصت من، فقال له ابو عبد الله علیه السلام والله ان لو اصبته كنت تدفعه الی، قال ای والله، قال فانا والله ما له صاحب غیری. یه کسی میگه من خلاصه به یه مالی رسیدم و مال خودم هم نیست، پیدا کردم یه مالی رو، حضرت میفرمان که بعد میگه ولو اصبت صاحبه دفعته الی، اگر من بدونم که مالکیست به او خواهم داد، و تخلصت من، حضرت فرموندن که به خدا قسم اگه پیدا کنی بهش میدی، گفت بله. حضرت فرموندن که والله فعنه، این مال مال منه، والله ما له صاحبان غیری. بعد فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره، حضرت قسمش دادن که بده به اون کسانی که حضرت دستور میدن، قسم خورد این کارو میکنن. حضرت فرمودن فذهب فقسمه فی اخوانک، حضرت فرمودن برو بین برادران خودت تقسیم کن، ولک الامن ما خفتمن، خب تو از اون چیزی که میترسیدی در امانی دیگه، میترسید که مال مردم ما مشغول و ذمه باشیم، حضرت فرمودن که تو نسبت به این در امانی. نکنید موضوعی که در این روایت هست، این روایت داوود ابن یزید، گفت که انی قد اصبت و مالا، من به یه مالی رسیدم، و انی قد خفت و فیه علا نفسی ولو اصبت و صاحبه دفعته الی، یعنی این مالی که من بهش رسیدم نمیدونم مال کیست. حالا این قد اصبت و مالا یعنی مثلا لغته بوده، گمشده ای رو پیدا کرده، بعد میگه اگه من صاحبش رو بدونم دفعته الی، و اینی قد خفت و فیه علا نفسی، هدیهی به من رسیده ولی نمیدونم کی مالکی بوده، از سلطانی به من جائزهی بوده. این قد اصبت و مالن یعنی چجوری این مال به من رسیده، ولی مطمئنن اینه که ولو اصبت و صاحبه دفعته الی، یعنی من صاحب این مال نیستم، این مال در ید من وجود داره، ولی میدونم که یه وجه صحیح شرعی برای تملک این مال من ندارم. البته این که این اصابه مال به چه نحو بوده در روایت مذکور نیست، ولی میگه اگر صاحبشو پیدا کنم دفعته الی و تخلصتمه، پس یه مالی در ید من قرار گرفته. حالا به چه وجهی قرار گرفته این وجهش معلوم نیست که به چه وجهی، ولی یعنی من مالکه ای نیستم، وجهش وجهی نیست که من مالک شرعی این مالک باشم. بعد حضرت بهش گفتن اگه به فهمی صاحبش کیه بهش میدی؟ گفت آره بهش میدم. حضرت فهمیدن که صاحبی غیر از من نداره. در این روایت احتمالاتی وجود داره. یه احتمالش اینه که هر مالی که به دست شما رسید، فرض کنید به ودیعه رسید، به آریه رسید، به هدیه رسید، به هر چی که رسید به دست شما و بعد فهمیدید که این مال غیر است و الان ید شما بر او ید شرعی نیست، حضرت می‌فرمایند که والله ماله صاحبون غیری، به خدا قسم این مالکی غیر من نداره. یعنی ما بیایم قصه رو تعمیم بدیم. اونهایی که استدلال کردن به این روایت گفتن یا قد اصبتم مالن، دیگه اختصاص نداشتی، ملاکش هم یکیه، وقتی ما به یه مالی در اختیار ما قرار بگیره و مالکش رو نشناسیم، امام هم گفتن که مالکی غیر من نداره. اما این قضیه گویه قضیه شخصیه است. این که ما بخوام از این قضیه شخصیه تعمیم بدیم و بگیم هر جا مجهول المالک بود مال مال امامه، این خودش کار سختی است. فقط به این نکته اول توجه کنید تا من دو سه وجهی که ذیل این روایات ها اون گفتن مطرح کنم. اول حضرت فرمودن که والله ماله صاحبون غیری، این خلاصه صاحبی غیر من نداره، ولی با این وجود فرمودن فقسم ها بین اخوانک. خب اگر این مال امامه که باید به امام بده، چرا امام میگن که بین برادران تقسیم کن، بین خلاصه شیعیان تقسیم کن؟ یعنی در اینی که امام میفهمند که صاحبش منم، ولی با وجود این میگن بین شیعیان تقسیم کن. این یه تأملی است که در این روایت وجود داره. نسبت به این روایت بعضی میگن که این مالی که این آقا رسیده اتفاقا مال امام صادق بوده، لعله. این که حضرت میگه اگه تو مالکشو بشناسیم بهش میدیم، یا رو بهش میدم، حضرت فهم مال منه. یه اصلا یه قضیه شخصیه بوده، این به یا آقا یه مالی روی جای پیدا کرده و بوده و میگه نمیدونم مالکش کیه که بهش بدم. حالا فرض کنید امام نه، مثلا شما یه مال شخصی گم کردید، یه کسی میگه من یه مال اینطوری پیدا کردم نمیدونم مالکش کیه، میگه مال ماست، این مال با مختصاتی که میگه مال منه. چه بسا این مال شخصی بوده که مال امام بوده و خلاصه این آقا هم پیدا کرده نمیدونه که مال کیه، امام هم میگن که این مال من هست، این مالکی غیر از من نداره. چون یه قضیه شخصیه بوده، ممکنه یه همچی اتفاقی وجود داشته باشه. این صرفا یه احتمال، احتمال خیلی دور از آبادی هم نیست. اگر این چنین احتمالی باشه هیچ ربطی به مجهول المالک نداره، چون یه قضیه شخصیه بوده. اینی قد اصبت و مالن حکم کلی که نمیپرسه، یه واقعی خارجی است، واقعا این به یه مال خارجی رسیده و نمیدونه صاحبش کیه. عزت هم و من این به خدا قسم صاحبی غیر از من نداره، این مال منه. این به هر حال یه قضیه شخصیه است. این که میگه و اینی قد خفت و فیه الان نفسی، یعنی واقعا من به یه مالی رسیدم، یه سوال فرضی نیست، یک سوال واقعی است. واقعا من یه مالی رو پیدا کردم و در این ارتباط با این مال نگرانم. خب اگه این باشه مسئله دیگه، ما بخوام از این تعمیم بدیم، من این قضیه شخصی رو میخوام بگم چرا نمیتونیم تعمیم بدیم؟ چون ممکنه واقعا مال امام باشه. یه احتمال در مسئله است. احتمال دوم در مسئله عبارت است از این که در بعضی از موارد میگن ملک امامه. اگر یک کسی بمیره و هیچ وارثی نداشته باشه، خب مال مال کیه؟ مال امامه دیگه. شاید اینم از این قسم بوده. این احتمال دومه. احتمال اول اینه که نه، مال شخصی امام بوده، این دست پیدا کرده. احتمال دوم عبارت هست از این که این مال یه آقایی بوده که فوت کرده و هیچ وارثی نداشته، و خب اگر هیچ وارثی نباشه اون مال مال امام است و امام هم میگن والله ماله صاحبون غیری، یه صاحبی غیر از من نداره. ولی این برای مطلق مجهول المالک نیست. ما یه مواردی داریم که اینا ملک امامن، مثل همین مالی که لا وارث له. احتمال سوم هم اینه که این صفه دارالحرب بوده، که صفه دارالحرب مال امام است و از این جهت امام میگن والله ماله صاحبون غیری. نکنید چون واقعه واقعه شخصی است، محتملاتی در این واقعه هست که مانع تعمیم این روایته. یعنی ما نمیتونیم این روایت رو تعمیم بدیم به همه موارد، بگیم در همه موارد ملک مجهول المالک، ملک ملک امامه و امام میفهمن والله ما له صاحبون غیری. خب البته این سوال مطرحه که اگر واقعا امام مالک این ماله، چرا میفهمد که بعد فقسم هم فی اخوانک، چرا هم چیزی میفهمن؟ خب بگن بده به من دیگه، اگه واقعا من مالک مالم خب برگردون به من. بله تصرفه، ولی خب ظهور در این داره که ملک شخصی من نیست، یعنی من صاحب اختیار مال هستم ولی ملک من نیست، و از این جهت میگم تقسیم کن. مثل بعضی از اموالی که در اختیار امامه ولی امام صاحب اختیار این قصه است. چی میفهمون؟ چرا امام مال شخصیشون هم تقسیم میکردن، ولی به هر حال این که حضرت بفهمن مال من است بعد قسمش بدن که بین اخوان تقسیم کن، خب حضرت میگرفتن خودشون تقسیم، یعنی یه مقدار مبعد قصه است که اگه مال امامه خب بعد به امام برگرده. خب البته احتمال داره که امام بخوان تصدق کنن، ولی به هر حال یه مبعدی در مسئله وجود داره. نمیخوام بگیم دلیله، وقتی امام میگن مال منه خب باید مال رو به امام داد، ولی امام قسمش دادن که این رو بین اخوان تقسیم کن. بعضی از آقایون گفتن امام یا خواستن احسان کنن به اخوانشون یا خواستن دفع تهمت کنن. خب وقتی ملک امامه که دفع تهمت نداره. البته میگن ظهور در این داره که امام چرا قسم بخورن والله مالهو. خب امام وقتی میگن مال منه که قسم خوردن نداره. مثلا حالا این مثال خیلی بده، فرض کنین که کسی مالی رو پیدا کرده، بعد یه مرجع تقلیدی میاد میپرسه که من یه همچین مالی پیدا کردم، خب میگه این مال منه دیگه، اینقدر جایگاه داره که نیاز نداره مثلا قسم بخوره، به خدا قسم این مال منه، مثلا خیلی معنا نداره. این که امام بفهمن والله ماله صاحبون غیری نشون میده که خلاصه محل شک و شبهه بوده، و امام چون یه همچین شک و شبهه رو دیدن، ولی این دفعه تهمت به نظر من نمیسازه اصلا با روایت، به این معنا که اگه واقعا مال امامه تهمتی نیست دیگه، امام میگن مال منو خب به من برگردون، اتهامی وجود نداره. اگه واقعا مال ایشونه و دارن قسم میخورن خب به من برگردون، چرا بگن تقسیم کن بین اخوان؟ احسان چرا؟ چون امام خب مال خودشون هم صدقه میدادن. ولی این دفعه تهمتی که بعضی از آقایون مطرح کردن به نظرم نمیسازه. البته معیدش رو گفتم، گفتن همین که امام خلاصه اصلا لحن روایت اینه که امام میگن والله ما له صاحب غیری، یا ازش میپرسن که ان لو اسبته کنت تدفعه الی، اگه پیداش کنی بهش میدی یا مثلا تعارف داری میکنی؟ گفت ای والله. بعد حضرت فرمودن والله ما له صاحب غیری فاستحلفه و ان یدفعه الی من یأمره، پس همش دادن که تو به اونی که بهت میگم. حالا خلاصه این یه روایتی است که بعضیا گفتن مجهول المالک کلا مال امامه، ولی قابل تعمیم نیست این روایت، یعنی اگه دلیل دیگه ای نداشته باشیم ما باشیم و این روایت، نمیتونیم یه کبرای کلی استفاده کنیم که مجهول المالک ملک امامه. خب این در حقیقت این یه روایت، البته خب روایت ضعیف و سند هم هست. در اون مواردی که مثلا میگن امام مالک مال کسی است که لا وارث له، اینا ملک شخصی امام هست یا نیست، یا مثل خود سهم امام و امثال اینها، میگن اینا ملک منصبه نه ملک شخص. به خاطر این اون چیزی که به امام به عنوان مثلا سهم امام میرسه، این به ارث بین ورثه امام تقسیم نمیشده، به امام بعدی میرسیده. اینا ملک منصب بوده نه ملک شخص. و الا اگر اون چیزی که به عنوان سهم امام در اختیار امام قرار میگیره بعد از شهادت امام باید بین ورثه امام بر اساس سهم الارث تقسیم بشه، در حالی که این اتفاق نمی افتده بلکه به امام بعد می رسیده و تمام وارثان امام بینشون بر اساس سهم الارث تقسیم نمی شده. اینا میگن ملک منصبه دیگه، ملک شخص نیست حتی سهم امام. مجهول المالک میشه مثل همون سهم امام. البته حالا سهم امام هم شاید اتفاق نباشه، نمیدونم، شاید قول مخالفی هم باشه، ولی ظاهرا روشنه که بعد از هر امامی وجوهات به امام بعد میرسیده نه به تمام ورثه امام بر اساس تقسیم لذکر مثل هزل امسیعین، اینطوری نبوده بلکه امام بعد مالک میشده، که اینا نشانه ملک منصبه. حالا انفال و همین لا وارث الله و امثال اینا هم اینا همه ملک منصبه. چرا؟ امام هم یه مصرف هن دیگه، صاحب اختیار هن. امام چون صاحب اختیار هن میتونن برای خودشون هم استفاده کنن. به عبارت دیگه امام امکان تملک او رو دارن، ولی تا به عنوان یه ملک شخصی تملک نکنن این ملک منصب امامت و ملک شخص امام نیست. حالا به عنوان مثال عرض کردم دیگه که در مثل این موارد چون ملک منصبه و ملک شخص نیست امام می فهمن فقسم ها بین اخوانک. ولی اگر یه مال شخصی، چون احتمال اوله در روایت این بود که این مال شخصی امام بوده این آقا پیدا کرده، اونجا می گفتن خب مال شخصی باید به خود امام داده بشه. ولی اگر نه نه ما بعد نه اون بله احتمال اول بود نه احتمال دوم، شخص امام بود به جهت اینکه دیگه نیاز به قسم خوردن نداره و بعد بگن تقسیم کن بین نه. خب برای بیان حکم دیگه، ملک شخصی نیست دیگه، والله ماله صاحب غیری، حکم شرعیه. امام برای حکم شرعی قسم میخورن که تأکید کنن که حکم اینه و غیر از این نیست. چی میفهمم؟ آره الان اسنادش هم بررسی میکنم. بله خب موسی بن عمر، بله ضعفش به خاطر اینه. ما اگر ادله دیگه نداشته باشیم، حالا یه مطلقاتی هست که بعد من بهش اشاره میکنم، ولی ظاهرن این دلیل که ملک امام باشه دلیل تامی نداره که ملک امام باشه. وجه دومی که مطرح کردن، اینو محقق همدانی خصوصا بهش خیلی نظر داره، ایشون میفهمد مجهول المالک میشه ملک کسی که بر او ید پیدا کنه. هر کس بر مجهول المالک مسلط بشه میشه ملک اون، الا اینکه ابتداعا باید خمسشو بده. این روایت رو شما بیارید، روایت صحیح علی ابن مهزیار، و مثل مال یؤخذ ولا یعرف له صاحب. بعضی از فقها ما میگن هر مجهول المالک در ید هر کس که قرار گرفت اون میتونه تملک کنه و مالک اون میشه، البته بعد از اخراج خمس، یه پنجمشو بده بقیهش مال خودشه. عمده دلیل این مسئله هم صحیحه علی ابن مهزیاره که این روایت در ارتباط با خمسه. این روایت روایت مهمی است در باب خمس که فقهای ما به این روایت زیاد استدلال میکنن. کتب علیه ابو جعفر و قرأت و انا کتابه الیه فی طریق مکه قال ان الذي اوجبت في سنتي هذه وهذه سنه فلان این روایت خیلی روایت مهمی است. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس فی عامی. بعد تا به اینجای روایت که حضرت می‌فرمایند فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إب ومثل عدو يستلم فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب. مواردی که خمس بهش تعلق میگیره امام در این روایت مطرح میکنه، از جمله مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، یه مالی که انسان به دست میاره و صاحبش هم نمیشناسه. اینها مواردی است که خمسش واجبه. خب این روایت دلالت میکنه بر این که اگر مالی در اختیار ما قرار گرفت لا یعرف له صاحب، اونی که واجب ما از این مال اخراج کنیم خمس ماله. نکنید اگه این مال رو لازم بود ما به امام بدیم دیگه خمس لازم نبود، همش رو باید میدادیم. اگر لازم بود صدقه بدیم دیگه خمس لازم نبود، بس صدقه میدادیم. اگه لازم بود با حاکم شهر بدیم بس خمس لازم نبود، بعد با حاکم شهر میدادیم. درسته؟ این که حضرت فرمودن مالی که لا یعرف له صاحب باید خمس مال رو بدید، پس این مال امام زمان نیست و الا همش رو باید به امام بدید، باید یه پنجمش رو بدید. یا صدقه او واجب نیست، اگه صدقش واجبه که دیگه خمس لازم نیست بدیم، باید صدقه بدیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این مال مالی است که ما میتونیم درش تصرف کنیم، البته منوط به اینه که ما یه پنجم این مال رو پرداخت کنیم. عرض کردم بعضی از فقها ما به این روایت استناد کردن و تقریبا این روایت، چون این روایت به لحاظ سند خوبه، به لحاظ دلالت هم گفتن دلالت تام و تمامی داره. هر مال مجهول المالی که شما پیدا کردید یه پنجم شو بدید، بقیهش هم تصرف کنید، که اگه این باشه خب قصه هم خیلی راحت میشه و مسئله هم حل میشه. در بحث ودیعه ما یه پنجم شو بدیم، بقیه شو خودمون نگه داریم، به قاصب و اون دزدن بر نگردونیم، چون اونا قاصبند و دزدند. این رو مرحوم حاج آقا رضا ظاهرن به این عنایت دارن، دیگرانی هم همین مسئله رو پذیرفتن، محقق ایروانی هم همین رو پذیرفته و معتقده که این چنینه. اما بعضی از فقها ها می فهمند که نه، این روایت اصلا در مقام بیان جواز تملک مال مجهول المالک نیست، صرفا در مقام بیان وجوب اخراج خمس. این روایت خب امام که اصلا نمی خوان بگن مال مجهول المالک رو تو می تونی تملک کنی یا نمی تونی تملک کنی، یعنی در مقام بیان نیستن که ما اطلاق گیری بکنیم بگیم یه پنجمو بده بقیه رو تملک کن. اصلا امام در مقام بیان این نیستن، در مقام بیان این هستن که چه اموالی باید خمسشو داد. میگن یکی از اون اموالی که باید خمسشو داد مال مجهول المالکه که باید تو خمس بدی. خب از این جهت چون امام در مقام بیان این مسئله نیستن، ما نمیتونیم استدلال کنیم به این روایت که مال مجهول المالک رو بعد از اخراج خمس میتونیم تملک کنیم. نکنید اینجا حضرت صرفا فرمودن مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، یعنی صاحبش رو نمیشناسی، اینجا خمسش رو خارج کن، ولی میتونی تملک کنی یا نمیتونی تملک کنی دیگه امام نسبت به اون چار پنجم حرف نزدن، نسبت به یه پنجم گفتن خمسشو بده، اما اون چار پنجم رو چکار کن. مثلا فرض کنید بعد از اخراج خمس اون چار پنجم هم برو صدقه بده، این اون روایاتی میگه که مجهول المالک رو باید صدقه بدی. پس امام در ارتباط با این که این رو باید یه پنجمشو خمس بدی رو فرمودن، اما اون چهار پنجم دیگه رو چی کار باید بکنی اصلا در مقام بیان اون نبودن. چون در مقام بیان اون نبودن نمیتونید بگید به اطلاق، یعنی به عدم ذکر و اینکه امام نگفتن بقیهش رو صدقه بده، ما میفهمیم که پس لازم نیست صدقه بدیم. اون زمانی ما میتونستیم از سکوت امام و عدم ذکر امام استفاده وجوب تصدق بکنیم که امام در مقام بیان باشن، ولی امام در مقام بیان نبودن. یه پنجم و خمس بدیم، چهار پنجم دیگه رو چیکار کنیم؟ خب اون روایت دیگه میگه صدقه بده. حالا فرض کنید این روایت ساکته، اما اگر روایت وجوب تصدق اثبات بشه چی؟ روایت وجوب تصدق میگه اون چهار پنجم دیگه رو صدقه بده دیگه، ولی این روایت ساکته که اونو چی کار کنه؟
مال غیرمملوکی
داریم که اخراج خمس
داشته
باشه؟ یعنی این غیرمملوک ما، خب اینجا به دلیل به فرموش امامه. نکنید الان شما مال غیرمملوک رو میتونید صدقه بدید؟ پس چرا میگم مجهول مالک رو صدقه بدید؟ صدقه دادن نحوه تصرفی در مال نیست؟ یعنی که شما بیاید یه مالی رو بدید به فقرا، این تصرف در ماله. فرض اینه که شما که میدونید مالک این نیستید، چرا صدقه میدید؟
خمسو که میاره مال ما قنیمتومه دیگه، من باید بیده چیز دیگه من آمده باشه که اخراج بده، معنی نداره در تصرف همچه قاعده ما ندادیم. ولی اینجا که هم زیر آیه هم مثلا لازم خمس هم اینه که من باید کسی صورت بگیر خمس بده، معنی نداره.
بله. خب غنیمت در اینجا ما باشیم و غنیمت فرما شما خوبه، ولی غنیمت رو امام دارن توضیح میدن. اصلا وعلم و انما غنیمتون من شای، امام دارن تفسیر میکنن غنیمت رو.
اما اون فعلاتش همه کس به چی دیگه بده، من میگه خمس بده، خمس به همیتی.
یعنی ظهور سیاقی میفرمایید یا ظهور کلمه غنیمت؟ یکی یکی. اولا وعلم و انما غنیمتم، کلمه غنیمت رو امام دارن تفسیر میکنن. لولا تفسیر امام معلوم نیست که غنیمت این مواردی باشه که امام میفرمن. یعنی لولا این که امام غنیمت رو تفسیر میکنن، مثلا شما از غنیمت میفهمید ارثی که حساب نمیکردید غنیمته؟ از غنیمت اینو نمیفهمیدید. خب اگه اون باشه ارثی هم که حساب میکردیم غنیمته، استثنا نیست. امام دارن توضیح میدن، میگن غنیمتون آیه اینه و الا ارثی هم که حساب میکردیم غنیمته. نه، امام دارن توضیح میدن اخراج، یعنی میگن غنیمتون آیه این موارده. پس این در حقیقت تفسیر امامه. ما باشیم و غنیمتون، ممکنه بگیم مثلا غنیمتون شامل این موارد نمیشه یا بیشتر از این شامل میشه. من میخوام بگم امام دارن تفسیر میکنن. البته فرمان شما خوبه، منم آخرش حرف آقای همدانی رو میخوام تقویت کنم، ولی فعلا چون حرف مستشکلین رو دارم میگم ازشون دارم دفاع میکنم. مستشکلین میگن که امام میگن یه پنجمش رو خمس بده، چهار پنجمش رو چیکار کن؟ امام نسبت به چهار پنجم که حرف نمیزنن. شما میگید ما از این روایت میفهمیم اون چهار پنجم مال تویه، امام که نگفتن مال شماست، امام بودن یه پنجمش رو خمس بده. نسبت به چهار پنجمش چون در مقام بیان نبودن نمیتونیم از اطلاق استفاده کنیم. چون نکنید میگن عمده استفاده شما از اطلاق امامه، امام گفتن یه پنجم و خمس بده، پس اون چهار پنجم و چون نگفتن صدقه بده یا به امام برگردون، یعنی مال خودته. میان اطلاق در فرضی است که امام در مقام بیان باشن. امام در مقام بیان اون چهار پنجمه نبودن، امام در مقام بیان موارد خمس بودن. خب اون چهار پنجم نمیدونیم چیه. حالا فرض کنید اطلاق داشته باشه، ادله تصدق میاد تخصیص میزنه. فرض کنید ما به اطلاقه فهمیدیم تو تملک کن، ولی به اطلاقه فهمیدیم. خب یه مخصص منفصل میاد میگه اون چهار پنجمی که مجهول المالکه باید صدقه بدی. یعنی اگر روایات تصدق در مجهول المالک تمام شد دیگه، پس این اطلاق تغییر میخوره. اشکال اول اینه که اطلاق نداره، اشکال دوم اینه که اطلاق تغییر میخوره و ادله وجوب تصدق. این اشکالی است که به این روایت کردن.
فوائد چی کار میکنیم؟ فلقناه و فوائد فایده چیه این ملکی که من نه حق تصرف دارم، چهار پنجوش باید صدقه بدم، یک پنجوش رو خمس بدم.
چی میفهمه؟ میگید فلغنا ام و الفوائد
این مستاق تربوده فوائد میادنش باید فایده جوش باشه دیگه، فایده
خب
وقتی چهار پنجه باشه من باید برده دیگه صدقه بدن، یه پنجه باشه باید کنش بدن.
اولا عطف فوائد بر غنایم عطف تفصیلیه. غنیمت در روایت غنیمت در آیه و علم و انما غنمتم من شیئن، حضرت میفهمن غنیمت یعنی فائده. پس فوائد تفسیر همون غنایمه. غنایم چیه؟ فوائده. نه اینکه غنایم یه چیزه فوائد یه چیز دیگه است، تفسیر همون فوائده. ولی اگر اون اشکال قبلی ما رو پذیرفتیم، این سوال دوم شما هم جواب داده ایه. یعنی غنیمت در تعبیر قرآن یه معنای خاصه که امام داره تفسیر میکنه. هر چیزی که در اختیار شما اومد اسمش غنیمته، ولو اینکه شما باید یه پنجمشو بدید به به خمس، باید بدید چهار پنجمش هم باید صدقه بدید. یعنی فهمید دیگه تعبد محضه.
حضرت معنی تعبدی کرده، ولی مثلا دیگه میشماره باید مستاقش هم تعبده در تعبده.
آره دیگه تعبده دیگه، مستاقش تعبده. البته سوال شما سوال خوبیه، ولی من دارم جواب میدم. میگم که اگر قرار شد که بگیم غنیمت یه معنای خاص داره و امام دارن غنیمت رو تفسیر میکنن، غنیمت یعنی هر چی اومد تحت ید شما که ممکنه همش هم باید از تحت یدت خارج بشه، یه پنجمش باید خمس داده بشه، چهار پنجمش هم باید صدقه داده بشه. البته سوال شما سوال خوبیه، ولی اونی که میگه اینطوری مطرح میکنه. خب میدونید نسبت به یک پنجم این مخصص ادله تصدق، نسبت به چهار پنجم اون مخصص اینه. روشن شد؟ نسبت به خصوص یک پنجم این روایت تخصیص میزنه ادله تصدق رو، نسبت به چهار پنجم اون روایت تخصیص میزنه اینو. یعنی تمام روایاتی که میگن مجهول المالک رو صدقه بدید به صحیحه علی ابن مهزیار تخصیص میخوره، یعنی چهار پنجم باید صدقه بدید، یک پنجم باید خمس بدید. یعنی در یک پنجم حق سادات وجود داره و امام وجود داره. پس نسبت به یک پنجم این مخصصه، نسبت به چهار پنجم اون مخصصه. یعنی هر دو همدیگه رو تخصیص میزنن، این نسبت به یک پنجم و نسبت به چهار پنجم. خب اما
نسبت به تعریف
اصلا تعریف اطلاق داره؟ آره اصلا تعریف نداره، اطلاق مقامی داره. خمسشو بده و مثل مال لایوخذ لایعرف له سا.
اگر دیگه گفت باید تعریف کنی چی میشه؟ تخصیص
میزنه توی چهار پنجم
یا تو حتی همه ما. اگر دیگه اومد گفت تعریف لازمه،
تعریف در لغت لازمه دیگه در غیره ها فحص اون بحث قبلی که ما باید، خب اگه اون باشه تخصیص میزنه چون به اطلاق مقامیه در همش دیگه، چون خود این در حقیقت یه اختصاص. من دو تا اشکال رو مطرح کردم. اشکال سوم اینه که اصلا لعل این ربطی به مال مجهول المالک نداره. از کجا میگید این مجهول المالکه؟ و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، نه لا یعرف صاحبو. اصلا نمیدونیم این مالک داره یا نداره. و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، لا یعرف له صاحب مثل که اعراض کرده، اصلا شاید مال کسی نیست، معرضان انهه. اگر و مثل مال یؤخذ لا یعرف صاحبه بود، خب این شد مجهول المالک. ولی و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، نمیدونیم مثلا صاحب داره یا صاحب نداره. اگر ما یه مالی رو پیدا کردیم نمیدونیم مالکی داره یا مالکی نداره، اونجا حضرت میفهمن یه پنجم بده. ولی اگه میدونیم مالکی داره یعنی معرضون عنه نبوده اما مالکش کیه، اون بحث دیگه است. اصلا این روایت شاید ناظر به مجهول المالک نباشه، شما مجهول المالک ازش استفاده میکنید. این هم اشکال سومی است که به این روایت مطرح میشه که این چی میفهم؟ میرید تو کوچه میبینید یه چیزی هست کنار خونه کسی، احتمال میدید اعراض کرده باشه، احتمال میدید که یادش رفته باشه گذاشته اینجا. هر چیزی که مالیت داره، یه چیزی دم در خونه یا آقاییست، ممکنه اعراض کرده گذاشته، ممکنه فراموش کرده ببره تو خونه، مالیست که لا یعرف له صاحب، نمیدونیم این صاحب داره یا نداره. اگه اعراض کرده صاحب نداره، اگه یادش رفته چرا مالک داره؟ چیم فهمید؟ حالا من اعراض رو به من نه، یعنی وقتی که ما نمیدونیم اصلا یه مالی صاحب داره یا نداره چجوری میتونیم باش برخورد کنیم؟ حضرت میفرمان که خب میتونی نسبت به خمسشو بدی بقیهش رو تمام کن. مباهات اصلی میگن مباهات، شما زمینی رو میبینید، مباهات هم که عرض کردم، زمینی رو میبینید، چیزی رو میبینید، ممکنه که این صاحب داشته باشه، ممکنه نه، اصلا کسی تصاحب نکرده باشه اینو. ما میتونیم حیازت کنیم یا کسی قبلا نشانه است؟ میگن مالی که نمیدونید صاحب داره یه پنجم شو بدید تصاحب کنید. بله. نه نه کنید و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحب، پس موردش مورد مجهول المالک نیست، درسته؟ موردی است که نمیدونیم مالک داره یا مالک نداره. لا یعرف له صاحب یعنی ما مالک برای او نمیشناسیم، یعنی نفس وجود مالک، نه اینکه کی مالک. اگر این باشه خب اصلا دیگه ربطی به مجهول المالک نداره. نه قطع نداریم دیگه، لا یعرف، نمیدونیم، شاید معرضون عنه باشه دیگه، مشکوک باشه. این همین سوالی بود که این دوستمون پرسید، ایشون میخواستن بگن استصحاب مالکیت کماکان باقیه، ایشون اینو میخواستن بگن، فکر میکنم البته میخواستن بگن که به هر حال یه چیزی که قطعا تملک شده، یه وسیله که قطعا تملک شده، مثلا فرض کن یه صندلی گذاشته دم در خونه، فهم میکنیم این دیگه معرضونه. خب استصحاب بقای مالکیت دیگه ما اینجا نمیتونیم برداریم بگیم که انشالله اعراض کرده و بردیم، ایشون اینو ظاهرا میخواستن بگن. بسیار خوب. خب حالا یکی دو تا اشکال دیگه هم باز به این روایت شده دیگه، باشه فرد. اللهم صل علی